سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برخی رسانه ها از ممنوعیت فعالیت افغان ها در بازارهای سیار مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی در ایران خبر دادند و گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در تصاویری که در رسانه های محلی مشهد منتشر شده دیده می شود که دستور در این مورد در ورودی جمعه بازار مشهد نصب شده است. روزنامه شهرارای شاروالی مشهد به روز شنبه 2 مه جدی به نقل از مقامات مشهد گزارش داد که فعالیت ادبای خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع است. مقامات ولایت خراسان رضوی تعداد افغانهای دارای سند اقامت در مشهد را حدود 500 هزار تن تخمین زدند. پیش از این از وضع محدودیت‌ها بر شهروندان افغانستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز گزارش شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در این کشور تاکید کرده است. در شبکه اکس توییتر سابق آقای کرزی به روز شنبه آمده که او در دیدار با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است که زمینه آموزش در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود تا به گفته‌اش افغانستان به پیشرفت دست یابد. آقای کرزی پیش از این نیز بر حق آموزش و تحصیل زنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع تحصیل دختران در پوهنتون شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با تازگی به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. این اعلام با انتقاد تند دیدبان حقوق بشر همراه شده است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها پذیرفتنی نیست. تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه اولین بازی تمرینی پنجاوره خود با امارات متحده عربی را آغاز می کند. این مسابقه ساعت 10:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه راندازی خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دو تیم 5 بازی برگزار می کنند که دو مسابقه آن تمرینی است. دومین مسابقه تمرینی پنجاوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی به روز چهارشنبه برگزار می شود. دو تیم همچنین 3 بازی بین المللی 20 خواهند داشت که اولین بازی به روز جمعه برگزار می شود. سازمان ملل متحد به روز شنبه 23 دسامبر هشدار داد که دکتر احمد رضا جلالی سویدنی ایرانی الاصل با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است. این پس از آن است که یک محکمه سویدن مجرم شناخته شدن حمید نوری یک مقام پیشین زندان ایران را تایید کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که خبرهای آزاردهنده وجود دارد که جلالی ممکن است به زودی اعدام شود. با گزارش رادیو فردا جلالی در سال 1395 به اتهام‌های جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد. اسکاتلند و حامیان او اتهام‌های وارد شده را به اساس خواندند. سازمان ملل متحد در حال در مورد اعدام شدن جلالی در آینده نزدیک هشدار داده است که بیم آن می رود تایید مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی محکمه استیناف سویدن سرنوشت چندین زندانی سویدنی در ایران را به خطر بیندازد. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که وضع ممنوعیت بر کار کارمندان زن در اداره ها در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا پاکستان مدعی است که ده ها شهروند افغانستان در 2 سال گذشته در حدود 70 رویداد هراس افغانی در پاکستان دخیل بودند. اما کارشناسان افغان چیز دیگر می گویند.
بیشترین گروه های افراطی اسلامگرا البته برخواستگاهشان پاکستان بوده در طول 45 سال گذشته هم و این یک تهمت است برای افغان ها.
در حالی که شماره از مقامهای حکومت طالبان میگویند که در تلاش توسعه مدارس دینی هستند، برخی دختران محروم از آموزش و تحصیل میگویند آموزش علوم اصلی برای دختران یک نیاز است.
در کنار این که زنان تعلیمات اسلامی و آموزش های اسلامی میکنن، اینا باید یعنی 100% باید تحصیلات اصلی هم داشته باشن.
مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباسهای مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته است. یک باشنده کابل میگوید:
در دوران پیش خوب بود، یک باز توان ما میرسید، اگر به نو نمیرسید للومی برش میگرفتیم. حالا تولادای ما یک جور باز جرابه ندارم که در پر افغانی قیمتش هست دیگه، ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه سیوم جدی 1402 شمسی که برابر است به 24 دسامبر 2023 میلادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که وضع ممنوعیت بر کارمندان زن در اداره ها در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. یک سال پیش از امروز 24 ماه دسامبر حکومت طالبان کار زنان و دختران در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. حکومت طالبان همچنان مانع کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد شد، اقدامی که به گفته نهادهای مددرسان روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان را به شدت متاثر کرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی در افغانستان ضربه بزرگ به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این اداره به روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که اقتصاد شکننده افغانستان، کشوری که به کمک‌های بشردوستانه متکی است، به دلیل منع کار زنان در حال بدتر شدن است. در ادامه آمده است که سیاست‌های محدود کننده طالبان باعث محرومیت زنان از دریافت کمک و خدمات شده است و این وضعیت بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای مددرسان تأثیر منفی گذاشته است. یک سال پیش از امروز 24 ماه دسامبر حکومت طالبان کار زنان و دختران در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. سازمان ملل متحد سال گذشته به این مناسبت در بیانیه گفت که این دستورات نقض آشکار حقوق اساسی زنان و اصول بشر دوستانه تلقی می شود. نظیفه حقپال از فعالان حقوق زن است. او دیشب از لندن بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
متاسفانه یک سال می شود که در نهادهای دولتی و بخصوص در سازمان ملل متحد که اینا سازمان های هستند که برای تساوی جنسیتی، برای عدالت، برای حقوق زن کار میکنن، اما زن ها اجازه ندارن که در این سازمان ها کار بکنن و تأثیرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و روانی را ای از خود به جا مانده، بخصوص که تأثیرات روانیش بالای زنایی که کار داشتن، زنای قاعد داشتن، زنایی که در جامعه میتونستن تغییر وارد کنن.
در ادامه سیاست‌های محدود کننده حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، در اوایل ماه اپریل سال 2023 کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل نیز ممنوع شد، هرچند حکومت طالبان بارها به خاطر این محدودیت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته تا هنوز موضع خود را تغییر نداده. مقامات حکومت طالبان میگویند در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران احترام دارند، اما بیش از 800 روز است که آنها اجازه نمیدند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و از یک سال به این سو مانع تحصیل دختران در پوهنتون ها نیز شدند. طالبان همچنان به زنان اجازه نمیدند به حمام های عمومی، پارک های تفریحی و بدون محرم به سفرهای طولانی بروند. افزون بر این طالبان آرایشگاه های زنانه را نیز بستند که در نتیجه آن ده ها هزار زن بیکار شدند.
اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان مدعی است که ده‌ها شهروند افغانستان در دو سال گذشته در حدود 70 رویداد هراس‌افکنی در پاکستان دخیل بودند. برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از این اداره گزارش دادند که 66 افغان در سال جاری و 26 تن دیگر در سال گذشته به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های هراس‌افکنی در پاکستان بازداشت شدند. شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغان میگویند پاکستان با چنین ادعاها تلاش میکند که خود را از یک کشور پرورش دهنده تروریسم، کشور قربانی هراس‌افکنی نشان دهد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در ادامه اتهام های پاکستان بر افغان ها در پیوند به هراس افغانی، اداره مبارزه با تروریسم خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD در گزارش ادعا کرده است که در دو سال گذشته 92 افغان در پاکستان به اتهام فعالیت های هراس افغانی بازداشت شدند. جیو نیوز یکی از رسانه های پاکستانی به نقل از گزارش این اداره نوشته که 66 افغان در سال روان و 26 تن دیگرشان در سال گذشته در پیوند به 69 فعالیت تروریستی بازداشت شدند. در گزارش همچنان ادعا شده که در دو سال گذشته 10 هراس افغان به گفته آنها افغان بودند حین فعالیت های توریستی کشته شدند. رسانه های پاکستانی به اساس این گزارش همچنان ادعا کردند که در دو سال گذشته 20 افغان به اتهام دست داشتن در 12 مورد تهدید برای اخذ پول از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت شدند. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در حال این گزارش را منتشر کرده است که اخیراً رویدادهای ناامنی در این ایالت افزایش یافته است. به تاریخ 12 دسامبر سال روان در حمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر یک مرکز پلیس که از سوی ارتش نگهداری میشد در دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا 23 نیروی پاکستانی کشته شدند. پنجشنبه هفته گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از پلیس پشاور گزارش دادند که هر 6 مهاجم به شمول حمله کننده انتحاری افغان بودند. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این اتهام‌ها چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در کنار رد برخی ادعاهای مقامهای پاکستانی درباره حمله دیره اسماعیل خان گفته بود که این حمله ربط به افغانستان ندارد. پیش از این نیز برخی از مقامهای پاکستانی ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند. در مورد ادعای تازه اداره ضد هراس افغانی خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سردار احمد شکیب سفیر این گروه در اسلام آباد پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغانستان میگویند پاکستان اخیراً تلاش می‌کند که خود را از یک کشور پرورش دهنده هراس افغانی به کشور قربانی هراس افغانی مبدل کند، در حالی که به گفته آنها پاکستان مراکز گسترده پرورش هراس افغانی را دارد. زردشت شمس دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
آنها با این میخواهند به دو هدف برسند. ابتدا این که میخواهند خود را کشور قربانی هراس افغانی به جهان نشان دهند و با این از جهان امتیاز کسب کنند. دیگر آن که از این طریق میخواهند که بر طالبان حاکم در افغانستان فشار آورده و خواستهای خود را بالای آنها بقبولانند.
در همین حال اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی میگوید پاکستان همواره تلاش کرده تا با پرورش هراس افغانان امنیت افغانستان و منطقه را تهدید کند، اما حال در پیوند به ناامنی در داخل کشور خود افغانان را متهم می کند.
بیشترین گروه‌های افراطی اسلامگرا البته برخواستگاهشان پاکستان بوده. در طول 45 سال گذشته هم پاکستانی ها همیشه ایره به حیث یک وسیله برای سقوط نظام ها در داخل افغانستان استفاده کردند. مهاجرین افغان دوست قرار داشته باشند که اینا در عملیات های تروریستی در داخل پاکستان اشتراک بکنند، برای که اونا دچار مشکلات دیگه هستند. بر ترتیب ما گمان نمی برم که این مسئله دقیق باشه و یک تهمت است برای افغان ها.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این کشور افزایش یافته است. گروه مسلحی که به اساس ادعای پاکستان پناهگاه‌های امن در افغانستان دارد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که ناامنی در پاکستان موضوع داخل این کشور است و باید در داخل این کشور حل شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مقام‌های حکومت طالبان میگویند که در تلاش توسعه مدارس دینی هستند. به تازگی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، بر این موضوع در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه در کابل تاکید کرده است. اما برخی دختران محروم از آموزش و تحصیل میگویند با آنکه آموزش علوم دینی در جای خود مهم است، آموزش علوم عصری برای دختران یک نیاز است و طالبان باید محدودیت بر آموزش و تحصیل آنان را بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها و انتقادهای در مورد آموزش دختران در مدارس دینی وجود دارد، شماری از مقام های طالبان میگویند آنان میخواهند که مدارس دینی را توسعه دهند. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز گذشته در مراسم فراغت شماری از دانش آموزان مدرسه به نام ریاض العلوم در کابل گفت حکومت طالبان میخواهد بالای مدارس دینی بیشتر از این کند.
امارت اسلامی افغانستان با تمام انشاءالله امکانات، تمام امکاناتی که به دست دارد، به خاطر تقویه مدارس، به خاطر رشد علوم اسلامی و به خاطر اصلاح جامعه تمام سعی و تلاش خود انشاءالله به خرج میدهد.
این اظهارات در حال مطرح میشود که روزا اوتونبایی و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد و بعدا در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که آنان معلوماتی را به دست آوردند که دختران می توانند در مدارس دینی آموزش ببینند. او این را نیز گفته که تا هنوز مشخص نیست که برای تدریس مضامین علوم عصری نصاب معیاری وجود دارد یا نه. پس از آن هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، روز جمعه در واکنش به این موضوع گفت که جایگزینی مدارس برای دختران به جای مکتب به هیچ وجه قابل قبول نیست. پیش از این منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که در مدارس برای دختران محدودیت سن وجود ندارد و دختران در هر سن و سال می توانند در مدرسه آموزش ببینند. اما در کنار این، شماری از مقامات طالبان از جمله ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز جمعه در نشست‌های جداگانه روی اهمیت علوم دینی و عصری تاکید کردند. در این حال دخترانی که از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها منع شدند نیز میگویند که آموزش مضامین دینی در جایش مهم است، اما آموختن علوم عصری نیز با دختران یک نیاز جدی است. زلفا، باشنده ولایت دایکندی و دانش آموز صنف 11 هم، با رادیو آزادی گفت
در کنار این که زنان تعلیمات اسلامی و آموزش های اسلامی می کنن، اینا باید، یعنی 100% باید تحصیلات عصری هم داشته باشن، به خاطر که تحصیلات عصری مهمتر هستند. دیگه کشورهایی که در صدر جهان موقعیت داره، زنش دکتر است، انجینیر است، اقتصاددان است، اما در افغانستان ما حتی اجازه ای را نداریم که بعد از سنف ششم دیگه ادامه تحصیل بکنیم.
سویتا هم که پیش از محرومیت دختران از تحصیل در دسامبر سال 2022 دانشجوی صنف سوم 15 حقوق علوم سیاسی یکی از پانتونای خصوصی در کابل بود، بر رادیو آزادی گفت
تنها برای یک جامعه، برای یک حتی بر جامعه اسلامی کافی نیست که زن یا مرد او جامعه فقط تعلیمات و آموزه های اسلامی را فرا بگیرند، بلکه بر علاوه از این که یک فرد مسلمان باید آموزه های دینی را بلد باشه و بفهمه، علاوه بر از او باید از علوم و فنون عصری که به عصر حاضر مورد استفاده غرب قرار میگیره را باید فرا بگیرن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند و بیش از یک سال است که دختران از تحصیل در پانتون هم منع شدند. با آنکه سازمان‌های بین المللی از جمله ملل متحد و بیشتر کشورها بارها خواهان رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان شدند، اما با آن هم محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران تا هنوز هم از سوی حکومت طالبان ادامه دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس‌های مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته است. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. اسرائیل به جنگ با جنگجویان گروه تندرو حماس به روز شنبه نیز ادامه داد، به امید این که به هدفش برای گرفتن کنترل کامل شمال غزه برسد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه هشدار داد که هیچ جای در غزه مسئول نیست و عملیات روان اسرائیل موانع بزرگ در برابر توزیع کمک‌های بشری ایجاد می‌کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در میان درگیری اسرائیل و گروه تندرو حماس به روز شنبه دود غلیظ به آسمان در شهرک شمالی جبالیا بلند شد، جایی که بزرگترین کمپ مهاجران موقعیت دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، باشندگان این منطقه از بمباران دوامدار و نیز حملات تانک‌های اسرائیلی بر آنجا حکایت کردند. در گزارش آمده که جنگ در غزه 2,300,000 تن را بیجا کرده.
اتوجهنا من خانونس عرفه اجينا على مدرسه الدوحه.
بایرن الخاطب 37 ساله از بیجا شدگان منطقه خان یونس است. او میگوید موترک از پسر کاکایش به جا مانده همه چیزش است. به گفته او پسر کاکایش در حملات اسرائیل کشته شد. الخاطب میگوید آنها را در کمپ مهاجران جان ندادند و تصمیم گرفت در موتر شب و روزش را بگذراند.
این موتر زندگی من است. داشتن این موتر بهتر است نسبت به داشتن یک دو تا زمین، به خاطر که مسئول است. من در این میخوابم. زمانی که از ما خواسته شود که منطقه را ترک کنیم، به حرکت در می آورمش و به جای دیگر می روم.
جنگ افزون بر بجا کردن شمار زیاد مردم، تلفات جانی نیز بر جای گذاشته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تاکنون بیش از 20,250 تن کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. این گروه در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1,200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. اردوی اسرائیل به روز جمعه اعلام کرد که نیروهایش تقریبا کنترل عملیاتی شمال غزه را در دست گرفتند و برای گسترش عملیات زمینی و دیگر بخش‌های نوار غزه با تمرکز به جنوب آماده می‌شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم. اما پیش از آن، مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس های مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته است. برخی از آنان می گویند که با سرد شدن هوا لباس های گرم زمستانی را از بازارهای لیلامی می خرند. اما برخی دیگر می گویند که توان خرید از بازارهای لیلامی را هم ندارند. لیلامی فروشان چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی خانواده‌های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگن امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس‌های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه، مادر 4 فرزند در شهر کابل، میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان هیچ نوع لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک بس توان ما میرسید، اگه به نو نمیرسید لیلامی برش میگرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور باس جرابه ندارم که در پر افغانی قیمتش هست. دیگه ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم؟ ما به خوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست، در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم از لیلام ها کسی هم قیمت است در این وقتا کار پیدا نمیشه غریبی اولا بسیار زیاد است مخاطر زمستان هم دم تعلیم چیزی نخریدیم در لیلامی هم وست نداریم که بخریم
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس های لیلامی می روند
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب لباس های لیلامی زیاده هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست جاده لیلامی ها که خیلی اونجا شلوغ همیشه خود ما هم گاهی استفاده میکنیم گاهی میخریم به خاطر از اینکه به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه
دوکان های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و وادی افغانان است وجود دارند که هم روزه مردم لباس های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می کنند اما با فرا رسیدن فصل زمستان جمع جوش مردم بیشتر می شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرمتر می شود اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعاً یک جمع جوش بود، مردم می‌آمد خریداری می‌کرد. حتی لیلامی را که ما بر 200-300 می‌گفتیم می‌خرید، حالا توان خرید هم 10-20 ندارند. و چطور بتوانند که مال 150-200 لیلامی را بخرند؟ ما هم کوشش می‌کنیم که از این مالای را بیاریم که 20-30-50 باشه تو بخرند.
بیشتر لباس‌های لیلامی از کشورهای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می‌شود. این در حالی است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم می‌گویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس‌های گرم دارند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اقتصاد خانواده‌ها خیلی ضعیف شده، بیکاری افزایش یافته و افراد زیاد توان خرید را از دست دادند. با این وجود سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که وضعیت بشری افغانستان به اندازه بحرانی نیست که در گزارش های این سازمان انعکاس می‌یابد. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
پیام ها و نظریات شما.
خاطر عمل خیلی هستم. یکی از مسئلین دانشگاه خاتم‌النبی نشته طب مالجوی دانشگاه روی دختران بستر شد. ما جریان امتحانات بودیم، امتحان ما تمام نشده بود، اما وقتم درس میخواندم به امتحان اونمو صحنه اشکایم سر کده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم، چون من میدیدم که ما جراح خیلی کم داشتیم در افغانستان، به خصوص در بخش یورولوژی. علاقه ام به بخش یورولوژی بود که من باید او بخش پیش برم و تو متخصص شوم. ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم و پیش بریم و هدفهای ما برسیم.
مکتب هم بند شد، سر طبقه اوناس همی پانتون هم. ما خودم شاهد هستم، ما پیشتر در شفاخانه ملاله لیژندون در شما فکر کنید که مجهز در این شفاخانه شهر کابل همون شفاخانه ملاله است. هر قسم شما سامانالات داره ولی که متاسفانه دکتر نداره، متخصص نیست. اونو طور در سرایی علاودی این امو طور در شباخانه رابی بلخی در اطراف ها و ولایت ها خب بلکل نیست. اگر ایجاب سر مردم فرض است که باید بپوشه، آیا در صورتی که اگر زمین مساعد نباشه، زن توقی اون راست نباشه، خب مجبور است که مردم از یوز مردن باید یک دکتر مردم یک زن ولادت بده. اگر زمین مساعد باشه 2000 مفار تحصیل از پاهمتون داریم تنها به امتیان مانده، این امیر فرزن امیر مردم چرا فرزن از ما امتحان نمیگیرن؟ چرا در شفاخانه دکتر پیدا نشه؟ آیا به 5 سال به 2 سال این چی گپ است؟ در کوچه و پس کوچه که میری به نام مدرسه دخترها را مجبور ساخرت دست دلدقی که برن در مدرسه ها بخونن، ولی به او زمینه مساعد است به مکاتب نیست.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید. اما حالا از شما دعوت می کنم که به خلاصه خبرها گوش بدهید. برخی رسانه ها از ممنوعیت فعالیت افغان ها در بازارهای سیار مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی در ایران خبر دادند. و گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در تصاویری که در رسانه های محلی مشهد منتشر شده دیده می شود که دستور در این مورد در ورودی جمعه بازار مشهد نصب شده است. پیش از این از وضع محدودیت ها بر شهروندان افغانستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز گزارش شده بود. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در این کشور تاکید کرده است. در شبکه اکس توییتر سابق آقای کرزای به روز شنبه آمده که او در دیدار با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است که زمینه آموزش در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود تا به گفته‌اش افغانستان به پیشرفت دست یابد. آقای کرزای پیش از این نیز بر حق آموزش و تحصیل زنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع تحصیل دختران در پوهنتون شد. تیم ملی کرکت افغانستان بر روز دوشنبه اولین بازی تمرینی پنجاوره خود با امارات متحده عربی را آغاز می کند. این مسابقه ساعت 10:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه راندازی خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دو تیم 5 بازی برگزار می کنند که دو مسابقه آن تمرینی است. دومین مسابقه تمرینی پنجاوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی بر روز چهارشنبه برگزار می شود. دو تیم همچنین 3 بازی بین المللی 20 آوره خواهند داشت که اولین بازی بر روز جمعه برگزار می شود. سازمان ملل متحد بر روز شنبه 23 دسامبر هشدار داد که دکتر احمد رضا جلالی سویدنی ایرانی الاصل با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است. این پس از آن است که یک محکمه سویدن مجرم شناخته شدن حمید نوری یک مقام پیشین زندان ایران را تایید کرد. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که خبرهای آزاردهنده وجود دارد که جلالی ممکن است به زودی اعدام شود. سازمان ملل متحد در حال در مورد اعدام شدن جلالی در آینده نزدیک هشدار داده است که بیم آن می رود تایید مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی محکمه استیناف سویدن سرنوشت چندین زندانی سویدنی در ایران را به خطر بیندازد. و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشکوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، که در رابطه با کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان با ایشان بیشتر صحبت داشته باشیم.
فکر میکنم کنگره دیروز هیچ کمکی از لحاظ فوتبالی به فوتبال افغانستان نمیکنه. منظورم این است که برای پیشرفت و آینده خوب فوتبال افغانستان هیچ قدمی برداشته نشد.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، که بیشتر در رابطه با کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان توضیحات میدن.
این میتونه بسیار برای فوتبال افغانستان کمک کنه، زمینی مساعد میکنه که نماینده فیفا بزرگان فوتبال به افغانستان که نگاهشان به فوتبال افغانستان باشه.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با اضرار مواد مخدر برای شما معلومات خواهیم داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه ویسل و رادیوی آزادی، فیروز مشکوف کارشناس فوتبال و سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان با خود داریم که در مورد کنگره فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان موضوعات مختلف که در فوتبال افغانستان در این شب روز در جریان است بیشتر از ایشان سوالات خواهیم داشت. آقای مشکوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام میکنم من خدمت شما و شنوندگان خوب شما. تشکر، در خدمت شما هستم. سلامت باشین.
16 کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد، البته در یکی از هتل‌های خصوصی در کابل، و در این کنگره موضوعات مختلف بحث شد. اگر شما قسمی که حتما تعقیب کردین، اگر به عنوان عضو اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان کم روشنی بندازین که در این کنگره چی موضوعات بحث شد و چه نکات قابل پذیرش برای حداقل شما به عنوان کارشناس فوتبال است.
با توجه به وضعیت بسیار ناامید کننده و نگران کننده که فوتبال افغانستان داره، فکر میکنم کنگره دیروز هیچ کمکی از لحاظ فوتبالی به فوتبال افغانستان نمی کنه. منظورم این است که برای پیشرفت و آینده خوب فوتبال افغانستان هیچ قدمی برداشته نشد. شما در جریان هستین که هفته هاست و نزدیک به ماه، یک دو ماه هست که فوتبال افغانستان در یک بحران به سر میبره و بازیکنهای سابق تیم ملی که همهشان بازیکنهای اصلی تیم ملی هم هستن، هم اکنون در درگیری با رهبری فدراسیون خواهان استعفا شدن و از همه مهمتر طرفداران و اکثریت ورزشکاران خواهان تغییر در فدراسیون فوتبال هستند. خب روز گذشته اتفاقی که افتاد و اتفاقاتی که در واقع افتاد یک بی احترامی بود به شکلی برای مردم افغانستان و برای کسانی که طرفدار فوتبال هستن. نظر من از دو نقطه نظر میشه بررسی کردیم موضوعه. من فکر میکنم در کل کنگره دیروز یک نمایش برای انتخاب حافظ احمدجان به عنوان معاون فنی فدراسیون فوتبال بود و دیگه کدام دستاورد عظیمی این کنگره نداشت. یعنی هیچ روی آینده فوتبال بحث نشد. شاید بعضی ها بگن که خب تاریخ انتخابات مشخص شد. تجربه نشان داده که در گذشتن چندین و چند بار تاریخ انتخابات مشخص شده. البته من شخصا یک سال در فدراسیون به عنوان سخنگوی کار کردم، در دوران کاری من مشکلات نبود و این چالش ها اصلا وجود نداشت. کنگره که ما در سال 2020 گرفتیم اتفاقات خیلی خوبی رقم زده شد در اونجا. یعنی میخوایم بگم فوتبال به این شکل بحرانی و پرچالش نبود در دورانی که حداقل من کار میکردم، یک سال که من 2020 تا 2021 در فدراسیون بودیم. در گذشته ها مگر شما خاطر داشته باشید در دوران رئیس اسبق آقای سارن والکرام هم این مشکل برنامه ها گرفته میشد، کنگرس ها تاریخ های انتخابات مشخص میشد، اما هیچ وقت انتخابات برگزار نمیشد و به دلایلی انتخابات هی به تعویق میافتاد. پس تجربه نشان داده که این اتفاقا خیلی خوشنوم نیست که ما بخوایم بیایم بگیم 100% انمی کنگرس اینی کار برای فوتبال افغانستان. و نحوه انتخابات دیروز، نحوه تصمیم گیری های دیروز کاملا غیر قانونی و بسیار عجیبه. من نمی‌فهمم که رهبری فدراسیون فوتبال از قانون خبر دارن ندارن. من نمی‌فهمم چرا این اتفاقات صورت میگیره و یک به شکلی انصافا میتونم بگم یک خاک زدن به چشم مردم و اهل فوتبال افغانستان.
یک نکته‌ای که جالب توجه بود حضور بانو آرزو رحیمی پس از بیش از 2 سال در این کنگره بود که در این کنگره حضور داشت و با یک نوع نمایندگی از بانوان افغانستان میکرد. به نظر شما حضور بانو رحیمی در این کنگره نوید بخش از این که در آینده نچندان دور دوباره بانوان بتانن در فوتبال برگردن، این نوید را خواهد داد یا ای که موضوع از کدام قرار دیگه است؟
نه خیر جناب شهزاد، اصلا این نوید نمیده، بخاطر از این که خانم آرزو دیروز فقط به عنوان عضو اجرایی در کنگرس بوده. خانم آرزو به عنوان مسئول کمیته بانوان شناخته نشده در اونجا، چون اونجا نماینده فیفا و نماینده ایفسی هم به صورت آنلاین کنفرانس رو بار میکرده. رهبری فدراسیون فوتبال که در طی 2.5 سال گذشته در هیچ جلسه ای از خانم آرزو استفاده نکردن، اما دیروز مجبورن ایشان آوردن و به خاطر از اینکه نماینده فیفا هم ببینید که این خانم هم هست، یکی از اعضای اجرایی هم هست، این ما اینا رو آوردیم. چطور وقت خانم آرزو رحیمی از کشور بیرون میشه، شما او را به عنوان حالا خانم که از کشور ترک کرده در جلسات اجرایی نمیخواین رأیش نمیگیرین، اما در کنگرس چون فیفا هست رأیش میگیرین؟ اینا همه متاسفانه تضاد نشان میده، اینا همه تصامیم غیر قابل باور و تصامیم غیر قانونی را نشان میده. نصابی که فعلا باید از لحاظ قانونی تکمیل بشه وجود نداره. همیان 50 جمعیت نه از اعضای اجرایه هست نه از اعضای خود مجمع هست. قوانین اساسنامه را شما اگر بخونید، نحوه انتخاباتی که دیروز انجام شده کاملا غیر قانونی بوده. ما در دیروز شما مثلا اگر دیده باشین کارتای سرخ و سبز معمولا در کنفرانس ها در کنگره ها برای مسببات بالا میره، نه برای انتخابات. معاون فنی فدراسیون فوتبال باید از طریق انتخابات، از طریق رای گیری و او هم طبق اصول 50 جمعیت نصاب باید پر نشه و 7 بلایت خب دیروز دفعه از تاریخ کشیده میشه که در انتخابات شرکت کنه، روی یک میکانیزم باید کار شود. رؤسای ولایات که از تعلیق کشیده میشن یا سرپرستیشان رسمی میشه، اونا باید در ولایت خود انتخابات شود. مثلا مثلا بامیان رئیسش 2 سال پیش افغانستان ترک کرد، جناب کارگر صاحب میرن یک سرپرست در ولایت بامیان انتخاب میکنن، سرپرست است. در کنگره دیروز قانون اجازه نمیده که رؤسا به دلیل گناه خود بیان رأی بده، باید کارت بالا بره که می آدم دیگه رئیس شد. در صورتی که رئیس فدراسیون فوتبال بامیان باید انتخابی باشه، توسط نه اعضای مجمع، توسط رؤسای کلاب ها و تشکیلات فوتبال بامیان. اینا همه غلط بود. اصلا من نمیخوام تعجب میکنم از این همه اتفاقاتی که داره در فوتبال افغانستان رخ میده. و معاون فنی فدراسیون جناب حافظ احمد جان، من نمیخوام در مورد شخصیتشان قضاوت بکنم، ایشان یک دفعه فیفا مکتوب معاونیت فنی این شخص بزرگوار که توسط خود آقای کارگر پیشکش بشه توسط فیفا رد میشه، به دلیل اینکه این آقا عضو کرد الان هرچی از گروه حاکم افغانستان، از گروه طالبان است که فیفا به رسمیت نمیشناسه و مکتوب رسما علنی رد میشه توسط فیفا. حالا دیروز با حضور نماینده فیفا اعضای مجمع میان کارت بالا میکنن و یه آدم رو میگن ما معاون قبول داره، در صورتی که غلط است، انتخابات باید شود نه کارت بالا شود.
آقای مشروف، یک موضوعی که در رسانه‌های اجتماعی هم تا بالا میشد موضوع قانونی یا غیر قانونی بودن یک کنگره بود. خب حالا با وجود این موضوعات را که شما گفتین، موضوعات مختلف از جمله ای که گفتین 50 جمع 1 باید تکمیل شوه و از موضوعات و دیگه ای که حضور نمادین بانو رحیمی رش اشاره کردین و موضوعات مختلف، اگر نمایندگان فیفا که در این کنگره به صورت آنلاین حضور داشتن، اگر تصمیمی که شما گفتین که آقای حافظ احمد جان زدران به عنوان معاون فنی آقای کارگر و فدراسیون فوتبال پیشنهاد کردن در این کنگره که رأی تاییدی هم از طرف افراد حاضر در این کنگره گرفته، اگر فیفا ای رو تایید بکنه، آیا این کنگره به یک نوع مشروعیت خود به دست خواهد آورد یا ای که شما میگین شاید فیفا اشتباه کنه در این مورد؟
ببینید، بسیار سوال دقیق و از نقطه اساسی رو پرسان کردیم. اگر فیفا قبول میکرد جناب شهزاد، خب سال گذشته رسما مکتوب از طرف رئیس و سکرتر جنرال سابق به فیفا ارسال شد و پاسخ فیفا ای بود که ما نمیتونیم ایشان به عنوان معاون در فدراسیون قبول بکنیم چون ایشان طالب هستن. من نمیخوایم قضاوت شخصیتی بکنم،
اما مشخصا پاسخ فیفا همین لفظ را که شما اشاره کردین،
بله مشخصا به خاطر این که فیفا هنوز ببینید همون رقم که المپیک هنوز اعضای برجسته گروه طالبان یا همین نظام فعلی را به رسمیت نمیشناسه. آقای آفدم جانم که ما شنیدیم بسیار یک انسان زحمتکش و دلسوز هستن و نمیخوایم جایگاه شخصی چون قضاوت بکنیم، عضو هنمو گروه هستن، برادرشان فعلا نخست وزیر است و فیفا به خوبی میشناسه که این آقا از گروه طالبان هستن و میخوان بیان در فدراسیون فوتبال ایفای وظیفه بکنن. فیفا گفته ما فعلا با طالبان نمیخوایم کار بکنیم، اونا رو به رسمیت نمیشناسیم، به همین دلیل پول ندادن. خب این مکتوب رد شده مستقیما، چون در صلاحیت های رئیس هست که یک معاون برای خود انتخاب کنه. حالا در مجمع او هم غیر قانونی، مجمعی که اصلا مشروعیت نداره، خب انتخابات صورت میگیره و انتخابات کرتی در صورت که حافظ احمد جان بعد به صورت صندوق توسط اساسنامه و توسط انتخابات قانونی حق رأی میگیره که فقط دیروز 26 رأی بوده. ما اونجا کمیته ها داریم، ما کپتان تیم ملی رو داریم، ما کمیته بانوان داریم، ما بسیار کسای دیگه است که در انتخابات بعد رأی بدن، نه کارت بالاشن. حالا میام سر گپ شما که فیفا چه کار میکنه. فیفا اصول داره، تا جایی که من اطلاع دارم کمیته المپیک، آی سی سی و فیفا سه نهاد مهم ورزش جهان روی اساسنامه و اصول خود تصمیم میگیرن. فیفا تا حالا هم چیش میخواد زیاد سر فوتبال افغانستان بسته و در واقع میتونم بگم بسیار مدارا کرده، در بعض موارد هم مقصر است فیفا، به خاطر که زیاد مدارا کردن هم کارساز نیست. اگر فیفا بخواه حافظ احمد جان به رسمیت بشناسه، بله کاملا کنگره دروز مشروعیت داده میشه و حافظ احمد جان به رسمیت شناخته شده. باز اینجا یک اتفاق بسیار خوب میفته که مسیر یک طرفه میشه و حافظ احمد جان رو براتون وعده میدم که 6 ماه بعد رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان میشه. شک نباید که دینه میتونین یادداشت کنین، ولی مشکلی است که وقتی که فیفا به رسمیت نشناخته و بارها پیشنهاد رد شده و رهبری هم به خوبی به وضوح میفهمه که این اتفاق شدنی نیست، دیروز آمدن فیفا رو در عمل انجام شده قرار دادن، او هم در کانگره در اعضای مجمع کارتا بالا میشه که فیفا بفهمه که این برادر تو قبول نداریم ما قبول داریم. اینجا یک تضاد بین اساسنامه، اصول، خواسته مجمع فدراسیون فوتبال و فیفا هست که اینجا فیفا باید تصمیم میگیره که پا روی اصول خود میگذاره یا دل میده به خواسته کارمندای فدراسیون یا اعضای مجمع.
درست. یک موضوعی که بحث میشه مورد ای که بیش از 11 ماه حدودا 12 ماه میشه، یک سال میشه که کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان معاش نگرفتن و ما تا جایی که دریافتم در این کنگره موضوع معاشات کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان هم به نمایندگان فیفا و اف سی منتقل شده و گفته میشه که امیدواری های وجود داره که پول برای فدراسیون فوتبال افغانستان تزریق شود تا معاشات کارمندان از این مورد مشکلاتشان رفع شود. خب اگر این مورد تایید شود، یعنی به یک نوعی جز یکی از بندهای کنگره گفته میشه، بازم مشروعیت حالا از موضوعات مختلف اگر مورد تایید فیفا بعض از موضوعات نباشه، اگر حتی همین معاشات هم که کارمندا به شکل بسیار مشکل امورشان پیش میبرن، اگر این مورد هم تایید شود که یک دستاورد بر فوتبال افغانستان میتونیم بگیم که بوده.
آقای شهدادبازی درخواست پول و بودجه از فیفا از این روز دیروز نیست، یک سال کامل هست فدراسیون فوتبال از فیفا درخواست میکنه پیشا بده، معاش بده، بودجه بده، اما درک نداره. بارها به کرات این موضوع بارها صحبت شده، حتی جلسات رو در رو بین رئیس و سکرتر جنرال بر حال پیشین با رئیس و سکرتر جنرال فیفا در کانگرس های مختلف صورت گرفته، به صورت رو در رو بعدها زیاد داده شده، یعنی تغییر نکرده چیزی که فیفا اگر میخواست پیسر ارسال بکنه جناب شهزاد هم 6 ماه پیش روان میکرد به کانگره سالانه فدراسیون که کارگر سبقه اینفانتینو ردید وعده داده شد در کنگره AFC وعده داده شد. در نشست کافا که خود آقای اینفانتینو آمد به تاجیکستان و کارگر سبی اینفانتینو رو دید وعده داده شد که من خودم موج از طریق زوم دنبال میکردم و میریدم که موج صحبت داره. اگر میشه گفت شما شما بله سعیست که اگر قیصر احسار کرد حافظ احمدجان را به رسمیت شناخت، کنگره دروز کاملا مشروع است و فیفا را قبول کرد. این مسئله داخلی است که ما میگیم انتخابات چه و این رئیس ها 10 سال است، هر کدامشون در ولایات خود رئیس هستن، اینا انتخابات بر صورت بگیری بر اینا خود. اما قلب قلای افغانی ما و شماست که میگن فلانی پس چه تغییر بیایه فوتبال روش کنه. اما برای فیفا هم اصولش مهم است که پیشه فیفا ایش وقت به مثال فنی ما کار نداره دیگه. فیفا هم یه خبر نداره که در ولایت افغانستان اصلا کسی انتخابات ندیده. فیفا مطمئن باشه خبر نداری مثلا.
درست. تشکر از اینکه وقت دادین آقای مشروف، لطف کردین.
درود بر شما سپاسگزارم. امیدوار هستم که یک تصمیمی در قبل فیفا بگیری که به نفع فوتبال ما مثلا از بلاتکلیفی بیرون شویم و امیدوار هستم که فرهنگ پذیرش اشتباه و فرهنگ بسیار مهمتر یادگیری و بهتر شدن برای همه ما نهادینه بشه که فوتبال واقعا عشق مردم افغانستان هست، همه دوستش دارن دنبال میکنن و فوتبال ممتاز برای روزای خوبی را نداره. امیدوار هستم از این ناامیدی و یأس به زودترین فرصت بیرون شویم و تشکر از رادیو آزادی و شخص شما که همیشه پیگیر هستین و اطلاع رسانی میکنین برای مردم و طرفداران فوتبال. جناب شهزاد عزیز
سلامت باشین، وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی را با خود داریم، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان که در رابطه با 16 کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان از ایشان می‌خواهیم که معلومات بدن که در کنگره که گذشت چی موضوعات بحث شد و چی موضوعات قرار است که حل و فصل شد و بر فوتبال افغانستان کدام نکات مثبت را در پی داشت. سلام هاشمی عزیز و خوش آمدید به برنامه ویسل.
سلام شهزاد عزیز، انشاءالله شما خوب باشین و تمامی مخاطبین عزیز رادیو آزادی، انشاءالله که هرچی هستم خوب و صحتمند باشم. 16 این کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان روز گذشته در کابل برگزار شد که تقریبا 27 رؤسای محترم ولایت فدراسیون های مربوط در کنگره شرکت داشتند و همین قسم هیئت اجرایی و هیئت از فیفا و AFC و همچنان وکلای محترم شرکت داشتند و موضوعات بسیار خوب مورد بحث و قرار گرفت و موضوعات هم تصویب شد از یک کنگره فدراسیون فوتبال افغانستان، هیئتی که در مجمع عمومی کنگره حضور داشتند و همونطوری که پرسیدین که چه موارد بود و چه قدر میتونه برای فوتبال افغانستان باشه، در کنگره 16 شهزاد صاحب عزیز جلوی از اینکه گزارشات سال 2022-2023 گزارشات فنی داده شده، در این حال تاریخ انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان مشخص شد که انشاءالله تا 8 ماه بعد تقریبا میتونیم شاید انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان باشیم. پست معاونیت فدراسیون فوتبال افغانستان که کسی نبود و خالی بود برای گیری رفت و حیات اشراله حضور داشتن، رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان، رؤسای ولایت و چون پست معاونیت خالی بود کنگره اطلاعات داره که یک نفر به عنوان سرپرست حداقل انتخاب کنه و حاکم صاحب احمدجان زدرون با اکثریت علنی با تمام آرای موافق نظر به کلاماتی که در از زمان او چون در فدراسیون فوتبال برای فوتبال دوستان انجام دادن تمامی رأی‌ها را بردن و در پست معاونت فنی فدراسیون فوتبال افغانستان انتخاب شدن که نماینده فیفا و AFC هم بود و انشاءالله که بتونه از این کنگره استفاده خوب را فوتبال افغانستان ببینه. موضوع بسیار مهم دیگر که مورد بحث قرار گرفت موضوع مالی و معاشات کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان بود که تقریبا در سال 2023 میشه که بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان ترانسفر نشده و پایتون از نماینده فیفا همی بود که روی حل پیدا کرد و انشاءالله بودجه در اختیار کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان قرار بگیرد و ما هم معاشات پرداخت بشه و هم در بخش انکشافی فوتبال افغانستان و سایر امور به مصرف برسد.
بله، نمایندگان فیفا و همچنان کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC هم حضور داشتن و چی فکر میکنین موضوعات را که شما بحث کردین از جمله پست معاونیت فنی و همچنان مشکل حل فصل معاشات و انتخابات فدراسیون، اینا چه زمان فیفا راپور یا گزارشش برای فدراسیون فوتبال افغانستان مواصلت خواهد کرد که در موارد که شما یاد کردین پاسخ فیفا را با خود داشته باشیم که شما رسانه‌ای بسازینش؟
خب صورت جلسه در اختیار فیفا قرار گرفته و فیفا هنوز تایم دقیقش مشخص نیست، ولی قطعا که با سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان در تماس هست. چیزی که بسیار مهم است شیرزاد صاحب عزیز، انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان بود، موضوعی که خیلی از اهالی فوتبال به اون میپرداختن که چرا انتخابات صورت نمیگیره. و خوشبختانه فیفا تاریخ 31 آگوست سال 2024 تعیین کرده و خاطر انتخابات که انشالله و حتی وعده داده که نماینده های خودش را به کابل خواهد ترسد که در انتخابات ناظر باشند و نظر به وضعیت امنیتی بسیار خوبی که فعلا افغانستان برخوردار هست، حتی نماینده های فیفا حاضر شدن که در سال 2024 در صورتی که امنیت مثل همین اکنون که ما در افغانستان زندگی میکنیم امنیت باشه، انشاءالله نماینده های فیفا میاین که خیلی امیدوار هستن که حتی بتونن مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار کنن، چون امنیت خدا را شکر خوب هست و مدت هاست که شکر خدا ما صدایی از انفجار نشنیدیم و این میتونه بسیار برای فوتبال افغانستان کمک کنه، زمینه مساعد میکنه که نماینده های فیفا بزرگان فوتبال و افغانستان نگاهشان به فوتبال افغانستان باشه و انشاءالله که فوتبال ما مدعی توسعه و پیشرفت باشه. من فکر میکنم نکات بسیار خوب ریز داشت این کنگرک، در جمله سه ولایتی که به تعلیق رفته بود، دایکندی، کنر و پکتیکا، از طریق رفت شدن. حالا ما خدا را شکر در این چهار ولایت ما میتونیم فعالیت داشته باشیم که یکی از نکات بسیار خوب هست برای فوتبال افغانستان و در کل برخلاف زمزمه هایی که در که اشتماعی به گوش می رسید که می گفتن اکثریت رؤسا به این کنگره شرکت نمی کنه، ولی 27 نماینده از 27 ولایت افغانستان آمده بودن، سه ولایت که به خاطر شاید مشکلات راه نتونستن حاضر بشن و یک ولایت هم که متاسفانه آقای عبدالاحد در گذشت، ولایت بادغیس که نبود رئیس جان دیگه، متوقعی ولایت ها حاضر بودن و با جنب و جوش خاص خودش کنگره برگزار شد.
از این که به برنامه وقت دادین از شما تشکر میکنم. ماشمی عزیز
زنده
باشین
شیرزاد صاحب عزیز، تشکر.
وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
اعتیاد باعث اختلافات شدید بدنی، خانوادگی و اجتماعی میشود. اختلالات تنفسی، قلبی عروقی، ضعف فیزیکی و اختلالات روانی شایع‌ترین آنها در وجود یک بیمار معتاد به مواد مخدر است. در این قسمت از برنامه ویسل می‌خواهیم در رابطه با تأثیر منفی معتاد بر خانواده برای شما معلومات بدهیم. شخص عادی پیش از اعتیاد دارای اعتبار شخصیتی در میان خانواده و اجتماع است، ولی پس از اینکه شخص به مواد مخدر معتاد شد، اعتماد به نفسش را ابتدا برای خودش و سپس برای خانواده و دوستانش از دست می دهد. دلیل آن نیز بیکارگی و ضعف شخصیتی است که در وجود شخص به میان می آید. شخص معتاد پرخاشگری را سرلوحه کارش در خانواده قرار می دهد و اعضای فامیل و خانواده را تا اندازه بسیار زیاد دچار پریشانی روحی و بعضی از مواقع حتی مورد آزار و اذیت فیزیکی نیز قرار می دهد. کارشناسان اعتیاد بر این باورند که معتادین هر چه زودتر باید درمان شوند، در غیر آن تأثیر ناگوار و بسیار شدید برای خانواده ها و جامعه خواهند داشت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. برنامه بعد خدا نگهدار.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.